بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنیم. قرار بر این شد که انشاءالله استغفاری که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که مرحوم نوری رضوان الله تعالی علیه این عالم بزرگوار شیعی در دارالسلام که از کتابهای مهم مربوط به رؤیا و خواب است به مناسبت نقل کردن و در صحیفه ثانیه علویه نیز نقل شده و بسیار شبیه به همین استغفار در کتاب شریف بهار هم آمده است. انشاءالله از این استغفار استفاده خواهیم کرد که بسیار پر محتوا همه بیانات معصومین علیهم السلام مسلم است که فوق العاده است و فوق سخن دیگران، ولی سخنان خودشون هم به مناسبت‌های مختلف سطوح مختلف را دارد. در هر حال این استغفار مطالب بسیار مهم، می شود گفت مهمترین مسائل اخلاقی در این استغفار بیان شده که رذایل اخلاق در مقابل صفات حسنه میتوان از این بیانات شریف این استغفار استفاده کرد که انشاءالله مطرح خواهد شد و استغفار رو هم سعی میکنیم در اختیار همه باشه که جملات و بندهایی که انشاءالله توضیح داده میشه بهتر متذکر باشن انشاءالله در اختیار گذاشته میشه، ولی امروز هم به اون استغفار نمیرسیم. مقدماتی است که طبعا به مقدار فرصت و وقت ایجاب میکنه که اون مقدمات گفته بشه. انشاءالله اون استغفار هم شروع خواهیم کرد از فردا. حالا در ارتباط با استغفار، بحث های مهمی است. من به عنوان فهرست ممکن روزهای آینده یک فهرستی از صحبتمون به عرضتون برسد، ولی الان اون چه که عرض میکنم اینه که صحبت امروزمون در اهمیت اصل استغفار. استغفار هم که هممون چون میفهمیم یعنی چی توضیح لازم نداره. استغفار طلب رحمت کردن و پوشش گناهان و مستور شدن معصیت ها و باز از بین رفتن معصیت ها و باز در مراتب بعدی تبدیل معصیت ها به حسنات، این استغفار. وقتی انسان در ارتباط با پروردگار درخواست میکند بخشش را، درخواست میکند که گناهاش بخشیده بشه، درخواست میکند که پاک و پاکیزه بشه از معصیت ها، این استغفار. حالا توضیحات بیشتری هم در ضمن صحبت ها انشاءالله گفته خواهد شد. این استغفار که معنایش برای هممون مشخص است، از اهمیت فوق اون چه ما فکر کنیم برخورداره که انسان با توجه از خداوند متعال درخواست عفو و بخشش داشته باشد. امروز اجمالاً در ارتباط با یکی دو تا آیه از آیات شریفه قرآن مربوط به استغفار صحبت خواهد شد، با مقداری توضیحاتی مربوط به اون دعایه دو سه آیهی که صحبت میشه و یکی دو تا حدیث. سعیمونم بر اینه که انشاءالله خیلی هم مصدی نشده باشیم، دیگه بیش از یک ساعت که خیر، بلکه یک مقدار هم زودتر که هم برای خود من مناسب نیست زیاد صحبت کردن، هم شما رو اذیت نکرده باشم. از آیه های مربوط به این بحثمون آیه است که خوندم، سوره مبارکه انفال آیه 33. آیه شریفه این بود که قرائت شد: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر اکرم، خداوند متعال عذاب نمی کند این مردم را، و حالون که تو در میان این مردم هست. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و نیز خداوند متعال اینچنین نیست که عذاب کند مردم را و حال اون که مردم استغفار میکنند. چی فهمیدم از این آیه؟ خیلی روشنه که یعنی دو چیز امان از عذابه، دو چیز مانع می شود که خداوند متعال مردم را عذاب کند. وقتی که استحقاق عذاب پیدا کردیم، مستحق عذاب هستیم، مستحق عذاب شدیم، ولی دو چیز مانع نزول عذاب است. یک، وجود پیغمبر اکرم در میان مردم. دو، استغفار کردن مردم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. حالا برای توضیح کمی مربوط به این آیه‌ای که خوندم مناسبه که توجه داشته باشیم که در آیه قبل کفار درخواست کردن از پیغمبر اکرم که اگر حق با شماست، این قرآنی که بر شما نازل شده میگویید از طرف خداست و بر حق هستید، اگر بر حقید عذاب بر ما نازل بشه. گاهی افراد در مقام برخورد با مسائل اینجوری هستن، برای اینکه میخوان اعلام بکنن به این که ما هرگز باور نمی کنیم، ما هرگز قبول نداریم، اگر حق با توست بر ما عذاب نازل بشه. اینجور برخورد کردن. اون وقت در ارتباط با چنین برخوردی قرآن فرموده است پیامبر ما به اینا بگو ما تا تو توی مردم هستی عذاب نازل نمی کنیم. و تا وقتی هم مردم استغفار می کنند عذاب نازل نمی کنیم. آیه قبلش اینه: و از قالو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. گفتن این کفار وقتی پیغمبر اکرم اینها را دعوت به اسلام، نفی شرک، از بت پرستی فاصله گرفتن، یگانه پرست شدن، به راه آمدن دعوتشون نمودن، اینها گفتن اگر حق با توست. و از قالو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر این قرآن و دین و مطالبی که این پیامبر این شخص میگوید، حالا من تعبیر پیامبر میکنم، اونا که این تعبیر نمی کردن معلومه، اگر این حق است از نزد توست، سنگهایی بر ما از آسمان بباران، فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا یک عذاب دردناک و ناراحت کنندهی بر ما نازل کن. وقتی چنین خواسته ای را گفتن، اون وقت قرآن می فرماید به پیامبر گرامی که خیر، ما این کار نمی کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پس زمینه آیه معلوم شد. خیلی وقتا می شد که یک چنین درخواستی در مورد خواستی که می کردن آثار عذاب نمودار می شود، ولی باز هم قرار بر این نبود که عذاب بشن. در جریانی هستش که یه وقتی ابو جهل با کمال لجاجتی که داشت، داستان معروفی است و در کتب حدیث و تاریخ هم نقل شده، حرف به اینجا رسید در برخوردش با پیغمبر اکرم که اگر شما حق با شماست، اگر حق با شماست، بریم کنار این کوه، این کوه اعلام کند که شما پیغمبرید. حضرت فرمودن که قرار بر این نیست که هر کی از راه برسه هر دور معجزه‌ای بخواد ما بگیم باشه. یعنی قرار بر این نیست و قرار هم بر این نبوده، بلکه معجزه هم یه حساب و کتاب خاصی داره. اما حالا در این حال در این مورد باشه جمعی و وقت معینی و حاصل مطلب اینو و خلاصه مطلب با مقداری تعبیراتی از بنده که رفتن کنار کوه. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن کسی برود از طرف شما خوب این طرف و اون طرف کوه، سنگ هایی که ممکنه کسی پشتش مخفی شده باشه اینا رو خوب بگردن تا اینکه مطمئن باشید که کسی نیست. گفتن باشه، رفتند و گشتند و برگشتند و گفتن نخیر کسی نیست. اون وقت پیغمبر اکرم فرمان دادن حالا به هر صورتی که انجام شده از کوه صدای بسیار قوی و روشن بلند شد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ایمان نیاورد، باز یک بهانه خاص دیگری درست کرد که حالا مثلا سهر شده که اینجور ما فکر میکنیم. اگر راست بگید حاصلش، میخواستم این کلمه رو این قسمت رو عرض کنم، حق با شماست و درست میگویی، آتشی از آسمان نازل بشه ما رو نابود کنه. اون وقت منظورم اینجاست، حضرت فرمودن قرار بر این نیست که عذاب نازل بشه در چنین برنامه هایی، الا اینکه برای اینکه بدانید اگر چنون چه بخواهیم چنان می شود نگاه کن. یه وقت نگاه کردن دیدن که بر آتشی در از آسمان میاد، آمد تا نزدیک سر این جمع. بعد باز حضرت فرمودن برگرد به آتش، نازل نشو. جمع بسیاری از اون جمع که بودن ایمان آوردن. باز هم ابو جهل گفت این سحر عظیمی شد، سحر عظیمی شد. یک چنین درخواست هایی در مورد خاصی می شد، گاهی هم در موارد خاصی اصلا عذابم نازل می شد، مثل همان موردی که در ارتباط با جریان غدیر که دیگه معروف همه شنیدید می دونید، یک کسی آمد پیش پیغمبر اکرم و گفتش که هر چی گفتید ما قبول کردیم، شرک و دست برداریم، دست برداشتیم، خدا یگانه است قبول کردیم، شما پیامبری قبول کردیم، نماز قبول کردیم، حج قبول کردیم، جهاد قبول کردیم، حالا باز علی ابن ابی طالب را هم تو به عنوان مولای ما انتخاب کردی و قرار دادی، این دیگه قبول نداریم، اگر چنون چه راست میگویی عذابی نازل بشه و من نابود بشم، که در اون مورد عذاب نازل شد برش و از بین رفت، سنگی بر او فرود آمد به گونه خاصی از بین رفت. موردی میشه، ولی عذاب عمومی، استیصال در عذاب که عذاب برای همگان باشد، دو تا امان برای خلق در این آیه شریفه بیان شده که مانع است از عذاب عمومی یک وجود شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. دوم استغفار که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند که مردم دو تا امان میان شما خدا قرار داد، یکی از اونها گرفته شد و آن وجود مقدس پیغمبر اکرم بود که فوت شدن، از میان شما رفتن، یک امان دیگر باقی است و آن مسئله استغفاره. چی مخواستم از کنیم؟ پس مسئله استغفار اینقدر مهمه. عدل پیامبر گرامی قرار گرفته است در جهت این که امانیست از عذاب عمومی برای مردم. نص این آیه شریف است: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این یک آیه.
این مانع دوم اختصاص به مسلمان داره.
بله؟
مانع دوم کفار رو نمیگه.
و این ویس بر که تعمیم دادن خیلی ها، یعنی عذاب عمومی نازل نمیشه، کفار همیتون عذاب عمومی نازل نمیشه، و حالون که در جمع اونها کسی باشن که استغفار کنن، مگر اینکه جمعی باشن که در اون جمع استغفار کن نباشه، استغفار کن نباشه اون وقت بله، اما اگر چنون جمعی باشن که در اون جمع استغفار کن باشه، اون وقت در ارتباط با اونها هم عده‌ای گفتن که آیه شامل حال میشه. آیه دومی که برای اهمیت استغفار به عرضتون برسد، سوره مبارکه هود آیه سوم از این سوره مبارکه هود، باز در ارتباط با صحبتمون یعنی اهمیت مسئله استغفار، این چنین است که: و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. ابتدای سوره مبارکه هود مطلب اولی که آمده در آیه اول در ارتباط با اهمیت قرآن کریم است: الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آیه دوم اعلام شده که مراقب باشید، مشرک نباشید، جز خدا رو نپرستید، الله تعبدو، اون چی که در این کتابی که کتاب حکمت هست آمده است و توضیحاتی تفصیلی نسبت به مطالب مهم بیان شده، یکیش اینه: لا تعبدو، الله تعبدو الا الله، نپرستید مگر خدا را، یکتا پرست باشید، مشرک نباشید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من پیامبر از طرف خداوند متعال نذیرم، بیم دهنده هستم، بشیرم، بشارت دهنده هستم، و شما را از آنچه که موجب گرفتاری شماست می ترسانم، بیم می دهم، و آنچه که موجب رستگاری شماست بشارت می دهم. بعد آیه سوم: و ان استغفروا ربکم، به شما میگویم که استغفار کنید پروردگارتون رو، یعنی طلب مغفرت، طلب رحمت. ثم توبوا الی، سپس توبه کنید به سوی خدا، مراجعه کنید به خدا. یمتعکم متاعا حسنا، اگر چنونچه استغفار کردید، توبه کردید، به سوی خدا برگشتید، خداوند معیشت و زندگی پاکیزه‌ای برای شما عنایت خواهد کرد. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تا اون وقتی که قرار است در دنیا باشید، تا وقتی که قرار است زنده باشید، خداوند در وضعیت مناسب و معیشت خوبی شما را قرار می‌دهد، الی اجل مسمى. و یؤت کل ذی فضل فضله، و هر کسی را که فضلی برای اوست، کار خوبی برای اوست، عمل صالحی برای اوست، نتیجه عمل صالحش را به او خواهد داد، هم در دنیا هم در آخرت. گرچه بعضی در ارتباط با آخرت گرفتن این آیه شریفه را، ولی تعمیمش مشخص است و حدیثی که نفی این تعمیم بکند هم نداریم که به خاطر اون حدیث چنون معنا کنیم. در هر حال استغفار کنید، توبه کنید، نتیجتاً معیشت خوبی خداوند برای شما تقدیر میکند تا وقتی که زنده هستید، الى اجل مسمى، و یؤت کل ذی فضل فضله، و هر کسی را که دارای کار خوبی است، اخلاق خوبی است، روش خوبی است، نتیجه اش را به او خواهد داد. اضافه هم گاهی عنایت میکنند، ولی اگر چنین نکنید، پشت کنید به حق، روی برگردانید از حق، و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من پیامبر بر شما میترسم از عذاب روزگار بسیار عظیم که روز قیامت باشه. حالا در این آیه یکی دو تا کلمه توضیح مناسب هست، دقت بفرمایید. پس باز اصل مطلب مشخص شد. چی داشتی بگفتیم؟ اهمیت استغفار در قرآن. از بعضی از آیات گفتیم استفاده کنیم. آیه اول سوره انفال بود، آیه 33 به عرضتون رسید، آیه دوم آیه 3 سوره هود، و ان استغفروا ربکم، امر به استغفار شده و توبه. اون وقت چیه؟ فایدهش اینه که زندگی پاکیزه، یمتعکم متاعا حسنا. پس یعنی مهم است استغفار. تا وقتی زنده هستید و بعد هم نتیجه اعمال صالحتون، وقتی اهل استغفار و رجوع به خدا و توبه به سوی پروردگار بودید، نتیجه کارهای خوبتون رو هم خدا به شما خواهد داد. و یعت کل ذی فضل فضله. یکی دو کلمه که عرض بکنم، یک اینه که ممکنه به ذهن کسی بیاد، جام داره که این سوال پیش بیاد که ان استغفروا و ان استغفروا ربکم، استغفار کنید، ثم توبوا، سپس توبه کنید. این چی میشه؟ مگر استغفار غیر از همون توبه؟ مگر توبه غیر استغفاره؟ که اینجا فرموده است که استغفار کنید سپس توبه کنید. این که به این ترتیب آمده و در خیلی از آیات هست که استغفار کنید، توبه کنید، بعد توبه آمده. این که اول استغفار و بعد توبه کنید چی میشه؟ در ذهنمون همینه که وقتی استغفار میکنیم همون استغفار توبه است دیگه. استغفرالله گفتنمون همون توبه کردنمونه. در این مورد یکی دو تا توضیح در بعضی از تفاسیر گفتن که من حالا از خصوصیت بیان اون تفاسیر صرف نظر میکنم، ولی اون مطلبی که به نظر میرسد در مجموع حرف هایی که در بررسی این آیه میشود گفت اینه که جواب این سوالی که عرض کردم که اول استغفار و بعد هم توبه، اینه. سه مرحله در این آیه هایی که اول سوره مبارکه هود هست مطرحه. مرحله اول نفی شرک، پرستش خدای یگانه، که در آیه دوم آمده، الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. این یک مرحله است. کسی که بخواد تو راه باشه، در مسیر رشد و سعادت باشه، خب باید مشرک نباشه. از شرک فاصله گرفتن، خدای یگانه را پرستیدن مشخص. بعد استغفار، یعنی اینه که تو راه نبودن باید چه کار بکنن که تو راه باشن؟ اول اینکه از شرکشون دست بردارن، سپس از خدا طلب مغفرت و رحمت کنن، به طور کلی درخواست بخشش کنن به نحو کلی که خدا ما رو ببخش. نه، نفهمیدیم، بد کردیم. بعد از این که به طور کلی حالت توبه و حالت درخواست بخشش و تزکیه نفس و پاک و پاکیزه شدن و طهارت را از خداوند متعال خواستند، استغفار کردن، معنی استغفار اینه که طلب بخشش میکنیم که پاک بشیم، اون وقت در جهت اعمال نیک هم حرکت کردن. یعنی حالا که آمدیم به سوی تو، خدایا اگر قبلا دروغ میگفتیم، حالا دیگه دروغ نمیگیم، خیانت میکردیم، خیانت نمیکنیم، غیبت میکردیم، غیبت نمیکنیم، عباداتی که تو فرمودی انجام نمیدادیم، حالا انجام میدیم، کارهای خوب را تداوم میبخشیم. این حاصل چیزیست که در ارتباط با این سؤالی که مطرح کردم، بعضی خواستن بگویم که مقصود اینه که استغفار همون درخواست بخششه، بعد توبه کردن یعنی الان استغفار میکنیم، خدایا ما رو ببخش، اگه بعد آمد و گناه کردیم بعد هم باز تو ما رو ببخش، بعد هم توبه میکنیم. اینجور هم گفته شده، ولی از مجموع اونچه که من به خیال خودم در حدی که خودم بررسی داشتم به نظرم رسید و در تفاسیر هم بعضی از تفاسیر بیان کردن، این شد که عرض کردن. پس چی شد؟ یک بار دیگه تکرار میکنم، سؤال این بود که و ان استغفروا ربکم ثم توبوا، استغفار کنید خدا را سپس توبه کنید. پس معلوم شد دو مرحله شد، استغفار کنید سپس توبه کنید. جواب این شد که منظور اینه استغفار کنید یعنی به طور کلی طلب خیر و بخشش و عفو و عنایت از طرف خدا که به ما شامل بشود، سپس توبه کردن یعنی بعد از این تصمیم خوب شدن و از خدا پاکی و طهارت را خواستن، سپس در جریان عمل به طور کلی انسان دقیق مراقب باشد که کارش بر اساس تقوا باشه، خوب عمل بکنه. لذا میشه ثم یتوب، اون اول اصل استغفار و درخواست بخشش، بعد هم ادامه دادن به کارهای نیک، همونی که در بعضی از آیات دیگر هم به صورت دیگری آمده، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که باز اون یک خصوصیات دیگری داره، حالا ورود در اون قسمت پیدا نکنم که این مقدار صحبتی که داریم در ارتباط با مطلبمون کفایت میکنه. نتیجه پس این شد که این آیه شریفه هم اهمیت استغفار ازش استفاده میشه که نتیجهش معیشت پاکیزه و بعد رسیدن به پاداش ها و اجرهای فراوان در عالم بعد و در همین عالم. آیه بعدش باز شاهد دنباله همین آیه شریفه است، مربوط به همین قسمت آخر این آیه شریفه میشه که حالا اون بحث خاص خودش رو داره. یک اشاره فقط میکنم که فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الالله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر، آنی بدانید که به خداست مرجعتون، یعنی این که خدا یعطی کل ذی فضل فضله، برای اینه که مرجع هممون به محکمه عدل الهیست، الالله مرجع کن، به سوی خداست مرجع ما. ضمناً اینجا به سوی خداست یعنی به سوی محکمه عدل الهی، نه اینکه نعوذ بالله فکر کنیم به سوی خداست. بعضی از کتاب‌های اخلاقی که درش اشتباهاتی هم هست من دیدم که اینجور رو میخوان مطلب برسونن که ما در حرکت تکاملی من که حرکت کنیم مثل قطره‌ای که حرکت کند کم به کم در مسیر دریا که قرار گرفته و حرکت کرده در جویی که حرکت میکنه و برسد به دریا و وارد دریا بشه، متصل به دریا بشه، با دریا یکی بشه، با دریا متحد بشه. خیر، بین خلق و خالق هیچگاه مرزی که هست که مرز مخلوقیت و مرز خالقیت هست، هیچگاه این مرز از بین نمیره. این هرگز کار به جایی نمیرسه که خداوند متعال با انسان یکی بشه، انسان با خدا یکی بشه. هر کتاب عرفانی از هر کسی باشه، اگر دیدید که کار به جایی رسیده که نتیجه تکامل انسان این بشود که انسان با خدا یکی بشه، مثل قطره‌ای که متصل به دریا بشه، بدونید که اشتباهه. یک معیار از معیارهای مهم برای تشخیص عرفان صحیح از عرفان صحیح، عرفان مربوط به خاندان رسالت و عرفان مربوط به بشرهایی که از خاندان رسالت فاصله گرفتن، یک معیار روشنگر این یک کلمه است که عرض کردم. هر عرفانی که دیدید کارش به اونجا میرسد که مثل اتصال قطره به دریا و متعد شدنش با دریا، انسان تکامل پیدا میکند و با خدا یکی میشه. هر کتابی، هر عرفانی که کارش به اینجا بود، اون اشتباه. خیر، اونچه که در وحی است این است که هرگز و هرگز بین خلق و خالق این مرز مخلوقیت و هم نمیخورد و حجاب بین خلق و خالق همون مخلوقیت خود مخلوق است، نفس مخلوقیتشون حجاب است، نه اینکه شیء دیگری و بعد اون حجاب برطرف بشه یکی بشه. من هرگز، این حالا اشاره‌ای بود نسبت به این مطلب. بعضی من دیدم که وقتی این آیه شریفه رو معنا کردن، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به خدا هم برمیگرده. اشتباهه، ما ملک خداییم. انا لله، ما ملک خداییم، به خدا هم برمیگردیم. عقیب همون جمله روشن کرده که یعنی چی. انا لله به انا الیه راجعون، اون وقت خیلی جاها این مطلب که آمده الیه مرجعکم به این صورت که گفته شده انا لله و انا الیه راجعون، الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، به سوی خدا رجوع شماست، یعنی محکمه عدل خدا. چرا؟ چون بعد داره فینبئکم بما کنتم تعملون، خبرتون میده به کاری که انجام دادید. پس معلوم میشه مرز مخلوق و خالق از بین نخواهد رفت. در هر حال این هم یک آیه از آیاتی که مربوط به استغفار است. یک آیه دیگه هم عرض کنم، عرضمو جمع میکنم و روایات هم در این زمینه بسیار هست در ارتباط با همون آیه اولی که خوندم، مناسب بود همونجا با عرضتون برسه که وجود مقدس پیغمبر اکرم میفرمایند که من برای شما خیرم، هم در زمان حیاتم و هم بعد از فوتم، برای شما من خیر هستم. اصحاب از کردن که این که در زمان حیات خیر هستید که معلوم. و ضمناً همین که خود پیغمبر اکرم هم فرمودند و همین آیه که خوندیم، پیغمبر خیر من در زمان حیات مانع از عذابند، امان از عذابند. عرض کردند که یا رسول الله چطور شما خیر هستید بعد از فوتتون، بعد از رحلتتون خیرید برای ما؟ حضرت فرمودن برای این که اعمال شما به من گزارش داده میشه. که اگر آدم همین رو توجه داشته باشه، عجب که اینجوریست دیگه، اعمال ما به پیغمبر اکرم، به ائمه معصومین، به آقای ما به زمان علیه السلام گزارش داده میشه. اعمالتون که ما گزارش داده میشه، اگر خوب باشه اعمالتون که خوب است و پیغمبر مسئول میشن، و اگر چنون چه اعمالتون خلاف باشه، من براتون استغفار میکنم، برای شما طلب مغفرت میکنم، پس میشه خیر. حدیثشم در بعضی از احادیث داره دوشنبه و پنجشنبه، بعضی از احادیث تعیین روز نشده. حالا یک حدیث از احادیث متعددی که در این زمینه هست اینه که اینه که من دارم بخونم از کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 254 و حدیث 361. عن ابی عبدالله علیه السلام، آقا حضرت صادق علیه السلام بفرمایند، قال رسول الله، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان لکم فی حیاتی خیرا و فی مماتی خیرا، در زنده بودنم برای شما خیره، در مرگ و فوتم برای شما خیره. قال فقیل یا رسول الله، اون وقت حضرت صادق فرمودن، یک کسی به حضرت عرض کرد، به پیامبر گرامی عرض کرد که اما حیاتو که فقط علمنا، این که در دوران زندگیتون برای ما خیرید که خوب معلوم، از شما مطالب مهمه رو فرا میگیریم، وحی بر شما نازل میشه، شما به ما میفرمایید، عقاید، اخلاق، احکام، همه چیز وجودتون برای ما برکت است، رحمت است مشخص، اما چطور بعد از فوت، چگونه بعد از فوت این چنین است؟ فقط علمنا فما لنا فی وفاتک، فقال اما فی حیاتی فان الله عز وجل قال و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در دوران حیات من خیر هستم که خدا فرموده است که تا من باشم عذاب بر شما نازل نمیشه، و اما فی مماتی، اما بعد از فوت من چطور؟ بعد از فوت من اعمال شما عرضه داشته میشه بر من، فاستغفر لکم، من براتون استغفار میکنم، پس باز به نفع شماست، فوت من هم باز در فکر شما هستم. آیه آخری که عرض کرده باشم که خصوصیاتی در این آیه هست، اگر سریع پیداش کنیم، ولی آیه حدودا شما هم باید حفظ باشین، در سوره مبارکه نوح هست، در سوره نوح اون وقت این آیه شریف هست که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این آیه شریفه در سوره مبارکه نوح، بله اینجوریست که آیه فقلت استغفروا آیه دهمه، که حضرت نوح خیلی به زحمت افتادن، عجیب قومی بودن، سر به سر حضرت میگذاشتن، اصلا وقتی حضرت اون میخواستن صحبت کنن انگشتاشون تو گوششون میذاشتن نشنوند، لباسشون میکشتن رو کلشون که نشنوند. و حضرت اون به خداوند متعال عرض کردن که پروردگارا دیگه اینا وقتیست که عذابشون کنی. اون وقت این آیاتی که اشاره کردم اینه که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب اینا رو خوندم روز خوندم، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هیچ اینها پایده برشون نکرد و هی فرار میکردن فرار میکرد. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر وقت اینها رو میخوندم که تو ببخشیشون، جلو اصابه هم فی آذانه هم، انگشتاشونه تو گوششون میذاشتن، وستر شو سیابه هم، لباساشون رو سرشون میکشیدن، و اثر رو مستکبر و استکبارا، با کمال برخورد نادرست و بد برخورد میکردن، اعتنا نمیکردن به کار خلاف خودشون اصرار داشتن. ثم انی دعوتهم جهارا، باز من با فریاد و بلندی اینا رو دعوت کردم که مشرک نباشید، خدا پرست بشید، به راه بیایید. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، باز ادامه دادم سری همه جور اینها را علنی و سری دعوت کردم. بعد در ضمن اینجور عرض میکنن به خدا و خدا هم امضا میکنه در بحث استغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، گفتم که استغفار کنید که خداوند متعال بخشنده است. چه کار میکنه اگر استغفار کنید؟ خیلی فوق‌العاده است. یک نسخه ای که این همه خاصیت داشته باشه خیلی ارزنده، نسخه استغفار که آره انشاءالله کم به کم کیفیت استغفار بیشتر مشخص بشه که چقدر با توجه باشه، چجور استغفار بکنیم و انواع استغفار، این رو انشاءالله صحبتش خواهد شد. اما اصل این مسئله استغفار چقدر مهمه؟ گفتم استغفار کنید یعنی از بدیهای اعتقادی که دارید دست بردارید، از بدیهای اخلاقی که دارید دست بردارید، به راه بیاد. چی میشه اگر استغفار کنید؟ یرسل السماء علیکم، اگر استغفار کنید انه او کان غفارا، میبخشدتون هر چه خلاف کردید همش تموم میبخش. دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمتشو بر شما نازل میکنه. دو، سه، و یمدتکم به اموال، کمک میکند شما را به اموال، پولتون رو زیاد میکنه، اموالتون رو زیاد میکنه. چهار، و بنین، فرزندان پسر برای شما نیز عنایت میکنه. و یجعل لکم جنات، اینم پنج، باغستانهای سبز و خرم برای شما قرار میده. شش، و یجعل لکم انهارا، و برای شما نهرهای جاری پر از آب عنایت میکنه. خیلی عجیبه نسخه که این همه توش خیر باشه. ان او کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تا آخر که گفتم حیف آمد چیزی که فرامون تکرار کردم، بعضی اتون ممکن نشده باشید، بعضی هم که شنیدید باز خوشمزه از بابی که میرین یک تکراری ما داریم بکنیم، شما لبخندی میزنین به تکرار ما بد نیست. و اما شیرین خیلی، یک کسی خدمت از صادق علیه السلام نشسته بود، یا آقای آمد بابا از نظر مالی ضعیفم، یه چیزی عنایت بکنید بفرمایید کار بکنم که من پولدار بشم. فرمودن استغفار کن. اون جناب رفت و نرفت، اون که داشت میرفت دیگری آمد، بعد از صادق علیه السلام عرض کرد که آقا خدا فرزند به من نداده چیکار کنم؟ فرمودن استغفار کن. اون یکی رفت و نرفته هنوز سومی آمد گفت آقا باغستانمون داره خشک میشه، فرمودن استغفار کن. اینم که نشسته بود گفت عجب، هر مرضی که هست یک نسخه برای همه مرضو. این میگه پول ندارم استغفار کن، این میگه که فرزند ندارم استغفار کن، باغم داره خوش میشه استغفار کن، آب باغم داره خوش میشه، آمده که دیگه استغفار کن. بعد که اینا رفتن بعدن از کده ها چی شد؟ هر کی هر گرفتاری داشت شما فرمودید استغفار کن، فرمودن ما هر چی میگیم ریشش تو قرآن هست. این آیه رو خوندم، فرمودن که در سوره نوح فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. پس خیلی عالیست که انسان یک فرصتی برای استغفار جدی بگذاره در ارتباط با خدا. خدا ببخش، عفو کن، گناهاشو یاد کنی. یکی من هر وقت نقل کردم فکر میکنه امیر گفتم که یک کسی دیگه جاش خالی بود که بیاد و یه نفر دیگه که مناسب بود بیاد، مثل که مشتریش کم بوده، حالا کم پولیم بیاد و بقیهش و اونی که گناه کردیم و چه کار کنیم. اون اولش بخشش بود، انهو کان غفارا، خدا میبخشه. یکی کسی نیامده بگه گناه هم زیاد شده چه کار بکنم که ازدم بفهم برو استغفار کن، ولی اونم یکیشه، انهو کان غفارا اولشه بعد هم بقیهشه. بنابراین این چنینه. خیلی حضرت نوح زحمت افتاد با این قوم جهول کذایی، بعد دیگه گفت خدایا حالا وقتیست که اینا رو عذاب بکنی، و اون وقت خداوند متعالم عذاب کرد. اینجا همینم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. خب توجه کردید از رو خوندید دیگه آیات قرآن بود که چه جور اینها بد برخورد کردن. خدا شب خوندم به حرف نکردن، روز گفتم به حرف نکردن، حرف میخواستم بزنم انگشتاشون تو گوش رو گذاشتن، صحبت میخواستم بکنم لباسشون به سرشون کشید، اعتنا نکردن، سری گفتم اعتنا نکردن، علنی گفتم اعتنا نکردن. حالا خدا بنای عذاب شده میفرماد ما اینا رو چیکار کردیم؟ عذاب کردیم. ابن عربی اینجای که حرفی داره خیلی شنیدنیست و خنده دارم هست. اون چیه؟ اون اینه که در ارتباط با این جریان، اون وقتی که جریان از این قرار و خداوند متعال قرار شد که اینها رو عذاب کنه، قرآن میفرماید که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. آیه قبلش هم فقط اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. و حضرت نوح وقتی اینا اینجور برخورد کردن دیگه نفرین کرد. چی نفرین کرد؟ و قالو بله، وقت ایشان گفتن که خدایا قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا و قالو لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اون بخشان گفتن خدا اینا دیگه معصیت کردن، چنین کردن، گزارش دادن که مسئله از این قرار شد. بعد خدا میفرماید مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر اینکه اینا اینقدر بد برخورد کردند و خطا کردند و عوضی حرکت کردند، چی شد؟ اغرقوا که همه میدونیم یعنی طوفان نوح، مسئله طوفان نوح و اغرقو. فاد خلو نارا، طوفان که شد غرق شدن، بعد چی جایگاهشون چی شد؟ آتش شد. ابن عربی که من نمیگم این وقت محی‌الدین، ابن عربی این به این آیه که میرسه اینجور معنا میکنه، میگه که اینها را که این چنین بودن، اینها لا تزد الظالمین الا زلالا که حضرت نوح نفرین کردن و لا تزد الظالمین الا زلالا، میگوید از ظالم الف و لامش الف و لام عهده، مربوط به اون آیه ایست که فمن هم ظالمون لنفسه، که اونها در اون آیه به نظر ابن عربی بهترین اون سه گروه هن، فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات، میگوید که این ظالمون لنفسه بهترین هن، چون معناش اینه که یعنی ریاضت کشیدن به نفسشون، ظلم کردن ریاضت کشیدن. این آیه مقصود اینه که خدا اونایی که ظالمند و ریاضت کشیدن و ظلم به نفس کردن، اینا رو در ذات خودت متحیر کن، الا زلالن، یعنی در ذات خودت متحیر کن. اون وقتم اینجور معنا میکنه که به خاطر این خطاهاشون، خطا رو میگه از خطبه میاد، یعنی گامها استوار برداشتم در مسیر معرفت تو، غرق در دریای معرفت شدن، داخل شدن به آتش محبت. این معنی آیه، معنایی که ابن عربی داره و به اصطلاح شاره ابن عربی، دوتایشو من با هم دیگه عرض کردم. مما خطیعات ام اغرقو فادخلو نارن فلم تجدو لهم من دون الله انصار. خیلی عجیب، درست یک لغت زدی باید درست کرد تا بعد این آیان اینجور معنا کرد. در حال مشخصه این دیگه از اشتباهات بزرگیست که ابن عربی در ارتباط با بسیاری از آیات شریف قرآن داره، اصلا عوض کرده ماهیت قرآن را. و به تعبیر یکی از بزرگان از علمایی که خودشان هم دستی در این مطالب داشتن، در این مسیر تخصصی داشتن، میگفتن که به شخص بنده فرمودن، دوتایی بودیم، گفتن ملاعبه کرده با آیات قرآن، ملاعبه کرده، این آیات قرآن رو گاهی به این صورت باش ور رفته. در حال مطلب از این قرار مشخصه، شاهد ما این بود که از آیه‌هایی که مربوط به استغفار هست، این آیه دهم سوره مبارکه نوح بود که به عرضتون رسید که فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. خب این عرض امروزمون که خواستیم از قرآن کریم ابتدا گفته باشیم که اهمیت استغفار در قرآن کریم این چنینه، تا این حدی که قسمتی از مطالب مربوطه به عرضتون رسید، تا انشاءالله دیگه از فردا استغفاری رو که قول دادیم شروع کنیم، اون استغفاری که بسیار بسیار محتواهای ارزنده مفید داره که جا داره اونهایی که میتونن اصلا به عنوان مطالعه مطالب بسیار مهم ارزنده اخلاقی از این استغفار استفاده بشه. امیدوارم خدا توفیق عنایت کنه بتونیم که از این استغفار بهره مند باشیم. ضمناً من غفلت کردم که مسئله اول عرض میکردم و حالا جای تکرار مسئله بود که میخواست مسئله که دیروز گفتیم یه مقدار توضیحات در ارتباطش داده باشیم، که انشاءالله فردا که دیگه حالا فرصت هم گذاشته توضیح نسبت به مسئله که دیروز عرض کردم مناسب بود که به عرضتون برسه، که گفتیم که راه اثبات اول ما چند چیزه، یکیش یقین کردن از هر طریقی که یقین کردن و اطمینان پیدا کردن از طریقی که منشأ عقلایی داشته باشه. اینو من جوری که گفتم مشکل پیش نمی آمد، یعنی جوری که من گفتم یکم مشکل تر بود از اونچه که گفته شده، این یک مقدار نیاز به توضیح داره که بخوام صحبت کنم، وقت بیشتر میگذره که دیگه وقت گذشته، عرضمون رو جمع بکنیم. بنابراین پس استغفار از چنین اهمیتی برخوردار هست و تأکید فراوان شده. بعد انواع مختلف استغفار که در این زیارت حضرت رضا علیه السلام انواع مختلف است، اینا انشاءالله صحبتش خواهد شد. استغفاری که منشأش حیا باشه، منشأش شوق باشه، منشأش رجا باشه، منشأش چی باشه چی باشه. این یک کلمه رو عرض میکنم که استغفاری که منشأش حیا از خدا باشه، این باز یک ارزش خاصی داره. گویا آدم استغفار میکنه، منشأش اینه که اگه استغفار نکنم با این گناهام بمونم احتمال این که عذاب بشم دیگه، گرفتار بشم، جهنم و دوزخ و عذاب و برزخ و غیر برزخ و اینها، به خاطر این که عذاب نشم استغفار خوبه. سیاه گاهی استغفار به عنوانی که استغفار میکنم که پاک بشم، که بهشتی بشم، نه تنها عذاب نشم، بهشتی بشم، اهل بهشت بشم، اینم خوبه. گاهی خیر، خدا از عذابت که میترسم به بهشتتم که علاقمندم، سخت هم علاقمندم، اما استغفارم برای اینا نیست. این اگر بهشتی هم نمی بود، جهنمی هم نمی بود، بازم استغفار میکردم. چرا؟ اصلا بی حیایی کردن در پیشگاه تو که تو امر کردی من اطاعت نکردم، تو نهی کردی من انجام دادم. اصل بی حیایی در پیشگاه تو به گناه و معصیت کردن بسیار زشته، به نیت این که انسان حیا در پیشگاه پروردگار استقامت با این نیت که باشه، باز ارزش بیشتری داره که جلو خودش انشاءالله توضیح بیشتری داده خواهد شد. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام، این ماه عزیز رحمت تو، عنایت تو، به حقیقت همه اولیات، هممون را و همه بندگانت را و هر که با تو سر لجاج و عناد ندارد مورد غفران و رحمت و بخششت قرار بده. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 عزیزان، از این ماه خیلی استفاده کنیم. یه وقتی برای خودمون خلوت در نظر بگیریم، یه مقدار با استغفار بیشتر در خانه خدا برویم و با وساطت اولیاء خدا. حالا رو هم همین حالا رو غنیمت بشماریم. فرض کنید تک هستیم، تنها هستیم، آلودگی ها، نفهمی ها، قفلت ها در نظر بگیریم و خدای ما مهربان تر است از آن که کسی فکر کنه کسی بیاد در خانه خدا راست بگوید، خدا ردش کند، عنایت نکند، امکان نداره لطف نکنه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 زیاد این مثال رو شنیدید. گاه میشه بچه خیلی تو خانه رذالت میکنه، اذیت میکنه، از خانه بیرونش میکنن، بعد یه مقدار این طرف اون طرف که میرود میبینه چاره ای نداره، باید بیاد خانه خودشون، میاد در میزنه، و من این بچه است ولی خیلی اذیت کرده، در رو باز نمی کنن، گریه می کنه، ناله می زنه، در رو باز نمی کنن. یه کسی رد میشه میبینه این بچه گریه میکنه، آقای رد میشه میبینه این ناله میکنه، اون میاد جلو، چی شده میفهمه چی شده، اون در میزنه، میفهمه در زدن عوض شد، میاد در رو باز میکنه، چی میگید آقا؟ اون میگه این دفعه این بچه تونه به من ببخشید، و دیگه در رو باز میکنن، بیا تو به این آقا بخشید. حالا ما میگیم یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، انتظار داریم که شما لطف کنید، عنایت کنید، شما اگه درخواست کنید از خدا، درخواستتون رد نمی کنه. حالا با وساطت آقا امام حسین علیه السلام، استغفر الله ربی و توب علیه، استغفر الله ربی و توب، استغفر الله ربی، یاد حضرتش موجب رحمت خدا، نظام به یادم اون ساعتی که نقل میشه روی زمین آقا افتادن، الهی رزن به رزن يا غياث المستغيثين، مناجاتشون اختصاصی است، هیچ کس چنون شرایطی براش رخ نداده، زن ها بچه ها تو خیمه ها، عزیزانشون رو زمین قلم قلم افتاده، خون از بدن جاری، لا اله الا الله، الهی رزن برزائك و تسلیما على بلائك يا غياثا
چه گناه کار و بدم یا الله، من گرچه گناه کار و بدم یا درگه خود مکن ردم یا الله، گفتم که من و این همه سیان چه گناهیم، گفتی که بیا من آمدم یا الله، در این حال همین حال مناجات از خدایا بد کردیم نفهمیدیم در این ماه رحمتت اومدیم خود دعوت کردی اللهم اغفر لي الذنوب التي تبس الظهر اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير المعايا خدا 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 این منايا دست قبلت آسی ای خدای مهربان دستم بگیر خدای من آمدم با چشم گریان آمدم گر گناهکارم بشیمون آمدم گر گناهکارم بشیمون آمدم یا کریم و یا رحیم و یا رفیع چارده معصوم را آرد شفیع ناگهان آمد به گوش دل ندا مژده از رحمت بی منتها يا عبادي الذين اسرفوا از نوید رحمتم لازق نزو قربون تو خدایی که زود بگذری و زود بیبرشی یا سریع الرضا اقبل لولا یملک و الا دعا با چنین رفت که می خوانی مرا یا که خدا بندا بسوزانی مرا که خدا بندا بسوزانی مرا
بجای غزلی داره او شاعر یه بیت خیلی زیبا راجع به رحمت الهی
پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما آینه کی برهم خورد از زشتی تمثال آینه کی برم خورد از زشتی تمثال با چنین رفت که میخوانی مرا که خدا بندا بسوزانی
مرا حالا وسیله میخوان بسم الله. یه وقت بی بیادی در لشگر دارن بیان سوارشون کنم. یکی از اون لحظات خدا میدونه به عقیده چون عرب چه گذشت همینجا بود. لشگر اومده بی بی آرو سوار کنه. زینب کبرا برمون شما کنار برید ما خودمون یک دیگر رو سوار کنیم. نماز عشق نشسته نکنده بودم و خوندم قنوت بازوی بسته نخونده بودم و خوندم اسیر و بازوی بسته نگشته بودم و گشتم داد ناقه نشسته نخونده بودم و خوندم ببیرم برات بی بی جانم بی بی جانم. بذارید یه بند دیگه و این شعر رو از کنم. ای به جسم به دوش جسم دو کودک نبرده بودم و بردم
بلای آماده
به دوش جسم دو کودک نبرده بودم و بردم زکین سنگ ز شادی نخورده بودم و خوردم به قتلگه به من و دختره چه شد همه دیدی همه دیدی همه دیدی که در کنار تو هرگز نمرده بودم و بردم دادش 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 هر بودم و گرزو بیا کمک کن همه رو سوار کنیم به ناغا همه رو سوار گردن علامان و دل بچه ها رو تقسیم کرد تو معملا اما چه معملایی عرض نکنم بعضی ها میگن رو غیر و برا خودش بگرد اما کاری کرد که دوست و دشمن گریه کردن بر بی بی نمیدونم با دل شما چه کنه خب شد نباش و در اون رگاه دادش سلامم و به بابا برسون دادش بگو دختر و دادت بیری مردن